بسم الله الرحمن الرحیم. بس در مفاهیم بود و بس جمله شرطیه. یه پیشنهادی آقایون داشتن که خب پیشنهاد خوبی هم هست که بنده تا 10 دقیقه به 8 مطالب رو عرض بکنم، بعد از اون آقایون سوالی اگر داشتن مطرح بکنن که هم از وجود حضرت استاد بتونیم استفاده بکنیم، هم سوالات آقایون جواب داده بشه. مطلب جلسه گذشته عرض شد که راهایی که برای اثبات مفهوم شرط هست از نگاه مشهور یا مشهور قائل به این بودن که جمله شرطی دارای مفهوم هست، اولیش رو از دیدگاه مفهوم شیخ انصاری عرض کردیم که ضرور وضعی باشه، که مرحوم آخوند اشکال کردن و نپذیرفتن این رو. یک ایرادی رو مرحوم آخوند دارن به همین فرمایش مرحوم شیخ که می فرماید اصلا جمله شرطیه وضع شده برای اینکه دلالت بر انحصار داشته باشه و سایر موارد رو باید از موارد مجاز بدونیم. مرحوم آخوند می‌فرماید که حالا من اینو از کتاب مصباح الرسول آیه خویی رحمت الله علیه از اونجا عرض می‌کنم که جلد 1 رو اگر ملاحظه بفرمایید صفحه 268 از این آدرسایی هم که عرض می‌کنم از همین در وبسایت‌های اصول هست، وبسایت همین که مؤسسین نور چاپ کرده، از اونجا عرض میکنم به سوال رسول جدی یک صفحه 268 مرحوم آخای خویی تو مصباح الرسول این رو آوردن. عبارت مرحوم آخوند هم تو حواشیش هم ملاحظه بفرمایید اونم به همین شکل هست، همین رو شما آوردن. خب عبارت اینه که جمله شرطیه اینطور نیست که شما مرحوم شیخ فرمودید که موارد استعمالش در اونجایی که شرط منحصر باشه استعمال میشه، نه، ما وقتی به عرف مراجعه میکنیم میبینیم که نمونه های زیادی داره که در شرط های غیر منحصر هم به کار رفته و تازه علاوه بر این که در شرط های غیر منحصر به کار رفته، در اونجایی که اصلا شرط ما علت برای جزا نیست یا معلول برای اونه یا هر دو علت برای یک امر ثالثی هستن، در اونجا هم به کار رفته. پس از این نظر شما نمیتونید بیان بکنید که بگید چون در اکثر موارد در وضع اصلا وضع شده برای اینکه علت برای جزا باشه و علت هم علت منحصره باشه، این رو نمیتونید ثابت بکنید. مطلب بعدی که آوردن و در خود کفایی باز ملاحظه فرمودید ایشون میاره که اشکال به شیخ انصاری باشه، میفرماید که در موارد فراوانی ما داریم که در باب احتجاج یا در باب محاکمه شما از جمله شرطی استفاده میکنید و طرف مقابل اگر ادعا بکنه که کلام شما مفهوم داره و از این طریق بخواد به ضرر شما مطلبی رو ثابت بکنه، گوینده میتونه از خودش دفاع بکنه بگه کلام من مفهوم نداشت. این هم نشون میده که ظهور لفظی، ظهور وضعی نداره برای اینکه دلالت بر انحصار داشته باشه. این کلام مرحوم آخوند در اینجا اشکالی که ایشون وارد کردن، این رو به نظر میرسه اگه خود به این شکل باشه، یعنی نشه در مقام محاکمه و احتجاج آورد چنین مطلبی رو، این با ادله دیگر هم که خود مرحوم آخوند قائل به اینن که جمله شرطی دارای مفهومه، میشه به همه اونها ایراد گرفت. یعنی ما علاوه بر این که الان کلام بزرگان ادله‌ای که میارن در خیلی جا ما از مفهوم استفاده میکنن، به این دارای مفهوم هست به این دلیل، مثلا فلان آقا این حرف رو زده مفهوم کلامش چنین چیزی هست. این توی محاکمه ها یا توی موارد حقوقی امروز هم ازش استفاده میشه. همین سند برجامی که بود خیلی ایرادهایی که آقایون میگرفتن تو بحث مفاهیمش بود که جمله به خودی خود دلالت شما مثلا گفتم فلان جای برجام این مطلب آمده و از این مخصوصی شما بشه استفاده دیگه که اگر دیگر مثلا خارج بشه بینه چنین چیزی رو شد استفاده کرد. از این دوی دوست که در باب منازعه و محاکمه نشه خیلی منطقه باید توجه داشت که این که مثلا شخصی آمده در محاکمه یا در احتجاج مفهوم رو بهش اعتنایی نکرده باشد بر مبنای خودش چنین ادعایی داشته باشه و الا الان در وکلای ما چنین استفاده می کنند. سابقا در کلام بزرگان تو کتاب‌های کلامی و امثال اینا در جای مختلف به مفهوم کلام عکس کردن تو نیست که عکس نشده باشه یا نشه عکس کرد. خب این راه اول بس راهی که مرحوم شیخ انصاری رفتن خلاصه یه با همون دلیل اولی که مرحوم آخوند آوردن یه کسی هر دو دلیل رو بخواد بپذیره این رد میشه و ما ظهور وضعی برای این که بگیم جمله شرطیه وضع شده برای انحصار این که این جزا منحصر در همین شرط هست ما چنین چیزی را نداریم. من از اینجا یه چند آنات این دستبندیه که من اینجا نوشتم رو خدمت شما عرض میکنم. حالا ممکنه مثلا تو بحث این فهم شفاهی و اینها اینا رو بگن یه قسمه، اما چون بیان ها رو مختلفه بوده من نخواستم اون بیان آقایون اینجا خراب بشه الان آدرسش هم عرض میکنم خدمت شما. اینا رو حالا من عنوان های مختلف فرستادم شما میتونه همه رو یک عنوان بزنید که چون بعضی ها مثلا من دیدم آقای آیت الله آقای سبحانی فتولای سبحانی ایشون آوردن همه شد در قالب این که بخواییم بگیم مثلا یک ظهور اطلاقی همه رو در قالب ظهور اطلاقی ذکر کردن همه رو به این شکل آوردن منطقه عبارت آقایون چون با هم دیگه مختلفه من به همون شکل را طبق نوشته رو خودم دادم تا به همون عرض میکنم شما خواستید تلفیقی اینا رو بنویسید تونید در قالب تلفیقی بنویسید همونطوری که آقای سبحانی آوردن توی درس خارجشون. راه دوم ظهور انصراف، من یکی انصرافی رو جدا آوردم قدر متیقن رو جدا نوشتم ظهور اطلاقی هم جدا نوشتم و اینا با هم بی‌ربط نیستن منتها چون بیان ها مختلف بوده من اینو به سه قسم مختلف جداگانه نوشتم برای خودم. ظهور انصرافی اینه که ما بگیم که خب جمله شرطیه وقتی بگید به نحو مطلق فقط دلالت بر اون دلالت التزامیه و الغی به نحو دلالت التزامیه بین شرط و جزا داره خب این میشه مطلق. مطلق شما دو تا فرق اینجا داره، یکی این که ملازمه بین اون علت منحصره باشه و معلول خودش، یا این که بگید صورت دیگری هم داره که علت غیر منحصره رو هم شامل بشه. دو تا فرق میشه. دو الغای لزومیه که از مرحوم آقای مشکینی هم عرض کردیم که ایشون نپذیرفتن، گفتن که هم مرحوم آقای مشکینی داشتن شهید صدر هم آورده بودن همین کلام مرحوم آقای مشکینی رو توی حاشیه کفایه ایشون آورده بودن که نه جمله شرطیه دلالت بر این الغای لزومیه فقط داره، فقط این در همین حد ثابت اما اینکه علت منحصره باشه یا نباشه هر دو تا فرق رو شامل میشه. حالا میخوایم دلالت انحصاریش رو ثابت بکنیم توی ظهور انصرافی میگه بله درست هر دو شامل میشه منتها اطلاق جمله شرطیه منصرف میشه به خصوص علت منحصره. خب انصراف رو سابق مواردش عرض شد و الان حضرت استاد هم توی بحث مربوط به انصراف رو ما مفصل اونجا بحث کردیم که گفتیم منشأ انصراف رو آقایون سه تا مورد رو ذکر کردن، یکی این که اکمل افراد باشه، یکی غلبه وجودی داشته باشه، یکی هم این که بحث کسرت استعمال باشه ولی کسرت استعمال به حدی که به وضع نرسیده باشه چون وضع تعینی با کسرت استعمال ثابت میشه. اما کثرت استعمال است نه به حدی که به وضع تعیونی رسیده باشه. این سه تا، ما این سه تا رو وقتی اینجا بخوام بررسی بکنیم، میگم جدای از اون بحث انصرافی که از استاد بحثش مطرح کردن، جدای از اون بخوام طبق همین نظری که اینجا مطرح کرده و انصراف رو به این شکل قبول داره بر مبنای مشکوک، بخوام جواب این کلام رو عرض بکنیم بریم میگیم. و الا کلام از استاد تو بحث انصراف اون رو مفصل قبلا ذکر شد. اگه شما بخواید انصراف رو ثابت بکنید طبق نظر خود شما، یکی از سه تاست: اکمل افراد، غلبه وجودی یا کثرت استعمال باشه. و هیچ کدوم از اینا رو شما اینجا نمیتونید ثابت بکنید. همونجوری که الان در کلام مرحوم آخوندم ذکر کردم، این که بخواید بگیم این اکمل افراد، مثلا بگیم به اونی که جمله شرطیه که دلالت انحصاری داشته باشه، این فرد اکمله. فرد اکمل بخواد باشه، شما به چه دلیلی دارید اینو ذکر میکنید؟ ما ببینیم موارد این که مثلا علت منحصره و علت غیر منحصره، هر دوی اینها داره استعمال میشه. فرد اکمل بودن علت منحصره اینو ما نمیتونیم از شما قبول بکنیم، چون اصلا فرد اکمل بودن این رو پذیرش این که ما یک فرد اکمل بودن داشته باشیم، این خودش نیازمند به دلیله. شما دلیلی در اینجا ندارید، چون علت و معلول و ربط خاصی که بین اینها برقرار هست، اینو شما از جمله شرطیه انتظار دارید که چنین چیزی رو شامل بشه. این چه خصوصیت ویژه‌ای برای این هست که شما این رو به عنوان فرد اکمل بخواید حساب بکنید؟ همین معنای الغه، شما چه فرد غیر منحصر باشه چه فرد غیر منحصر باشه، الا در هر دوی اینا او الگو دلالت التزامیه برقراره. شما از جمله شرطی های دلالت التزامیه رو انتظار دارید. این که اینو فرد اکبر بخواید حساب بکنید، این قابل پذیرش در واقع نیست. بعد این که خب برفرض که شما بگید بحث ترتب انحصاری بشه فرد اکبر، فرد اکبر بودن به خودی خود نمیشه منجع انصراف طبق نظر مشهور. فرد اکمل بودن اگه بخواد منشأ انصراف به این شکلی که شما دارید میگید باشه، تو بس اطلاق و تقدیر اوایون اجازه کردن اگه قرار باشه ما هر جایی که یه فرد اکمل داشتیم این رو بخوام بیاریم بگیم پس انصراف پیدا میکنه، دیگه اصلا مطلقی در عالم شما پیدا نمیکنید، چون هر مطلقی که شما روش دست بذاری به این شکلی که الان شما دارید اینجا بیان میکنید این فرد اکملی داره، خب همه جا بس باید منصرف بشه به اون فرد اکمل. پس اصلا باید بگیم ما هیچ مطلقی در عالم نداریم، در حالی که اینطوری نیست. آقا این کسی چنین حرفی رو نزده که بگه ما هیچ مطلقی در عالم نداریم. اون بحث غلبه وجودی هم باز به همین شکل، اینکه غلبه وجودی داشته باشه در کلام مرحوم آخوندم بود، موارد دیگر اون جایی که علت غیر منحصر هم هست موارد زیادیه، اینطور نیست که اونا غیر انصاری ها شاز باشه، نادر باشه، نه اونجا هم زیاد استعمال میشه. که جلسه گذشته از کلام مرحوم عمر عاملی، حالا از کتاب مرحوم شیخ انصاری به واسطه ایشون اونجا عرض کردیم که ایشون آمده مواردی رو تتبع کرده در قرآن که بالای 100 مورد در قرآن جمله شرطی به کار رفته و ما مطمئنه که در اینجا انحصار وجود نداره، غیر منحصره به کار رفته. از استفاده در غیر منحصره هم زیاد غلبه وجودی نداره در مواردی که حتما جزای شما علت منحصره برای شرط باشه. تو این تا اینجا. بعد اینکه بر فرض که شما غلبه وجودی داشته باشید، غلبه وجودی باز به خودی خود دارای ارزش نیست، یعنی به خودی خود موجب انصراف نمیشه. اینو ما اسمشو میذارن آقایون انصراف بطنی، یعنی شما باز باید دلیل دیگری داشته باشید. اینجا چون غلبه وجود داشته پس مراد شارع قطعا همین مورد بوده. اینکه اراده رو ازش ثابت بکنید این خودش نیازمند دلیله، وگرنه این انصراف بطنی رو کسی براش ارزش قائل نیست. میمونه بحث کثرت استعمال. کثرت استعمال و اگه ثابت بشه طبق نظر مشهور دلالت بر انصراف میکنه و ارزشمند هم هست و میشه بهش تمسک کرد. استعمال جمله شرطیه در شرط غیر منحصر یا حتی در اون جایی که هر دو علت برای مورد دیگری باشن، یا جزای شما معلول برای علت باشه، معلول برای شرط باشه، علتش نباشه، اینا اونجوری که در کلام مرحوم آخوندم بود، اینها اگر نگیم بیشتر از این مورد منحصره است، قطعا کمتر هم نیست. پس طبق این بیان شما ظهور انصرافی رو نمیتونید ثابت بکنید. میمونه یه ظهور دیگری که از باب قدر متیقن بخواییم پیش بیاد. اگه یاد شریفتون باشه تو بحث های مربوط به اطلاق و تقریب میگفتیم که این مقدمات حکمت اینه که قدر متیقنی در بین نباشه. خب اینجا هم که شما اطلاق دارید به دو قسم داره، جمله جزای شما منحصره باشه، علت منحصره باشه، و یا اینکه نه علت غیر منحصره رو هم شامل بشه. خب الان دو تا قسم داریم. این دلیل میخواد بگه که شما چون قدر متیقن در کلام دارید، یعنی قدر متیقن شما اینه که شامل اون مورد شرط منحصر بشه، خصوص شرط منحصر بشه قدر متیقن در کلام. وقتی قدر متیقن در کلام دارید دیگه نمیتونید توسط به اطلاق بکنید، چون توسط به اطلاق هم نگردید پس جمله شما اینجا مفهوم نداره. خب اینجا ما تو بحث های مربوط به اطلاق و تنقید اونجا عرض کردیم کلامی رو از حضرت استاد که بحث قدر متیقن یک بار از باب اقل و اکثره، چون ما در اقل و اکثر یعنی خود مثلا در کلام گوینده، حالا تو مواعظ ما کلام شاره آمده که اقلی رو برای ما ثابت کرد، شما نسبت به اکثرش مشکوکی، نمیدونید این اکثر رو آیا شاره مد نظرش هست یا نه. اینجا کلامی حضرت استاد داشتن که خیلی از بزرگان دیگه هم همین مطلب رو آوردن، حالا به بیان دیگری آقای میتونن طبقه بیان حضرت استاد میفرمودن چیزی که شاره برای ما ثابت کرده و مازاد بر اون رو از مردم نخواسته، مطلب رو بیان نکرده، به اصطلاح ساکت بوده، ما نمیتونیم تکلیفی رو مازاد بر اون چیزی که شاره خواسته به گردن مردم بذاریم. اصطلاحا اینجا میگفتیم جای اعتیاد نیست، حالا کسی اگر خودش خواست اعتیاد بکنه اون حرف دیگه نیست، ما نمیتونیم به شاره نسبت بدیم که بگیم اکثر رو از مردم خواست. در باب اقل و اکثر بحث دیگری، شما قدر متیقن رو میتونید اونجا ثابت بکنه، بگید که بله اقل رو خواسته، ما نسبت به اکثر مشکوکیم، اونجا فوقش حالا یک کسی اعتیاد مستحبی داشته باشه نسبت به اکثر هم بگید شما باید این رو انجام بدید، چون دلیلی نداریم و شاره ساکت بوده اونجا به قدر متیقن رجوع میکنه. اما نه در جایی که دو مورد ما از باب متباین باشن با هم دیگه، وقتی متباین بودن میتونه قدر متیقن ثابت بکنه، یعنی اصلا نمیدونید شاره مد نظرش مورد یک بوده یا مورد دو بوده. اینجا شما نمیتونید بگید که قدر متیقن یکی از این موارد هست، اینا رابطهشون رابطه تباینه. شما اینجا وقتی میگید علت منحصره و علت غیر منحصره رابطهشون رابطه تباینه، رابطه که اقل و اکثر نیست که بگید یه قسمت تا اینجا دلیل داشتیم شاره ثابت کرده مازاد بر این دلیل زاید میخواد دلیل زاید هم نداشت، از این باب نیست. از قدر متیقنی که موجب انصراف و حمل مطلق میشه ما نداریم. علاوه بر این یک کلام دیگری هم سابق بود که قدر متیقن باید در مقام تخاطب باشه، یعنی شاره ظهور کلامش در این باشه که میخواد همه مورد رو برای ما ذکر بکنه. در اینجا جمله شرطی اصلا در مقام بیان چیز دیگری است، این که شما بخواید انحصار و غیر انحصار اصلا در مقام تخاطب قرار نمیگیره، چون در مقام تخاطب نیست، شما این رو هم به این شکل نمیتوانید به شاره نسبت بدید. به همونجوری که جلسه گذاشتم حضرت استاد آخرش فرموده به این که اصل جمله شرطی آمده یه عرقه رو ثابت بکنه، عرقه که ثابت شد دیگه شاره یا هر گوینده دیگری که جمله شرطی رو به کار میبره بقیه مواردش اصلا در مقام بیانش نیست که شما بخواید به او نسبت بدید. این تا اینجا تا برسیم حالا ظهور اطلاقی که مرحوم آخوند و بزرگان معاصر دیگری اونا رو آورده، اونا هم باز به چند بیان مختلف آقای ذکر کردن، تو خود کفایی هم چند مدل مختلفی برای ذکر شده که شما جلسه بعدیم عرض خواهیم کرد. مثلا الله و علی محمد و آل طاهر.
آیان سوالشون رو انجام میدن، ولی من برای اینکه حضور ذهنی باشه و ذهنم یکقدر خستگی از جلسه رد بشه، میگم که از حضرت امام این نداره دانشون وارد نشد، نمیگن از حضرت امام اینا ذکر کردن که سوال کردن ازشون. حالا ما برای اینکه خوب وارد بحث دقیق بشیم اینجور میگیم، مثلا آیه قرآن فرموده اقم الصلاة لدلوک الشمس الى غسق الليل. این معلومه شرط و جزا همراهش، یعنی در مقام شرط و جزا هست، یعنی اگر وقت داخل شد دلوک شمس شد پاشید نماز بکنید. حالا اگر کسی هواپیما سوار شده دو هی نزدیک ظهر مثلا، هی از اینجا میره که دلوک شمس نشه، هی میره هر جایی که در وارد وقت میشه او از اونجا زودتر رد شده، برای او هیچ دلوک شمسی نشه. حالا دور دنیا یا آیا باید نماز بخونه؟ شرط حاصل نشده دیگه، از نباید نماز بخونه دیگه، چون به دلوک شمسی حاصل نشد، این همراه ای هر کجا که وقت بود او این همراهش رفت میده. خب چاره نداشتم. حالا این کسی که نقل ازشون میکرد، ما که در محضرشون موقع نبودیم، ولی ذکر کردن که نه برش واجب نیست، چون این شرط حاصل نشده، دلوک شمس نشده. از بیان شارع اینه که تا دلوک شمس نشه این نماز واجب نیست. خب ما یکی از چیزایی که شرط و جزا میتوانیم مثال بزنیم همین دخول وقت، تا اگه داخل نشد وقت بیخود قبل از وقت ما میسی نماز چه بکنیم؟ باید وقت داخل بشه. خب وقت داخل نشد از این چیز نماز هم واجب نیست. آیا ما میتوانیم اینا به اون اطلاق اقم الصلات توجه بکنید؟ همه حرفای اینجاست، یا چون این شرط حاصل نشده همراهش هم نیست، اون جزا هم نیست. توضیحات مفصلی قبلش ما دادیم و اینا، و زحمت خیلی خوبی کشیدن آقای سیف اللهی جمع جور کردن بس را از چهار دورهی که ما بحث اصول داشتیم ایشون جمع آوری کردند، و در این دوره چون برنامه این شده که ما با اقوال آقایون دیگه و مبنایی که ما داشتیم بررسی بکنن، خب فرمایشات خوبی بود که این چند مدت استفاده کردیم. حالا ما میشنیم تا سوال آقایون، آیا هر جا، حالا فرق نمیکنه، هر جا شرطی آمده شرط با جزا این ارتباط خود من علقه فقط ما میرسونه به این دوتا که شرط و جزای علقه با هم دارن، آیا محدودم میکنه؟ اطلاقش میتونیم ازش تمثل بجوییم یا نه فقط تو همون شرط باید باشه؟ بعد اون فرمایشاتی که مرحوم شیخ و مرحوم آخون زدند و اینها، که خب یه بحث مفصلی بود که توضیحش تا اینجا رسید تا نظر. حالا آقایون هر کدام سوالی دارید بفرمایید که شون جواب بدن. اینم من یه مقدار مثال زدم که حضور ذهن بیشتری پیدا شه.
اینجوری لازمه داره الان توی مثال استاد، اگه اینجوری باشه اون کشوره که هیچ وقت مثلا صبح بند کلدن یا صبح شبن اونا هم باید بگیم هیچ وقت دلو که شمسه
خب باشه. حالا این تا اونجا نرید، اونجه حالا یه بحث جداییه، بالاخره بله اونا هم نرید، به اونم اشکال میشه،
دلو که شمس لازمه
به اونم اشکال میشه، بله اشکال مطلب. حالا تا اونجا نریم که دیگه حالا اون یه بحث مستقلش کردن آقایان، ولی حالا به همجا میرسه اونجا ما هستی نماز نباد بکنیم، شش ما راحتی میگه نه شب و نه صبح و گشتش نمیشه، نه شب میشه نه زور میشه نه برو میشه. حالا اون یه بحثه
اگر از اتفاق فقط علقه باشه چیز دیگه نباشه، این استنافه باید قرینه باید مشخص میشه یا نه کلا شما باید بگید از اول اینجوری؟
خب این حرف شما رو باید آقای سیف اللهی جواب بدن دیگه، چون سوال قرار این شده که دیگه توجه کردید آقای مدرسی سوال خوبی دارن، یه دفعه دیگه بفرمایید.
سلام
علیکم.
السلام علیکم.
رفته
صدا رو داری آیز بکنیم؟
سه دو یک رو داری
تصویر این داره بسه دو رو
داری من تصویر رو داره اتفاقا
پیش خواهد میشه خودشون شو
گاهی پس این حرفایی که من زدم هم منتقل نشد؟
نه ممکن نداریم بخواه
ایشون مشکل
صدا رو داریم با شما شما نداریم با شما صدا داریم
استاد فقط قرغه باشه حالا اینجا باید قرینه متوجه بشیم یا غیر قرینه متوجه بشیم که انحصاری نباشه
صدایش زیاد کمش نکرد زیادش
نه شما نمیدونیم محتمی لرزی بارم لرزی بارم
یه بار دیگه تکرار
ولی یه دفعه دیگه بفرمایید که آقای مدرسی میفرمایید که من یه صدا و قطع بوده متوجه نشدم از ابتداش توضیح بدید
عرض کردم که این تنها کسی که قائل به اینه که ما بدون قرینه میتونیم علت منحصره رو ثابت بکنیم مرحوم شیخ انصاری هست شیخ انصاری تو مطار و الانظار آمدن خواستن این رو ثابت بکنن که اصلا جمله شرطیه وقتی بیان میشه بدون اینکه شما قرینه خاصی در کلام لازم داشته باشید خود این صرف جمله شرطیه میتونه دلالت به همین انحصار هم داشته باشه آقایان دیگه به ایشون ایراد گرفتن که ما این رو از وضع متوجه نمیشیم یعنی جمله شرطیه به وضع خودش دلالت انحصاری رو نمیرسونه که جزا منحصر باشه یعنی فقط بتونی در اینجا بیاری ببین غیر این دلالت نه اینطوری نیست حالا به چه نحوی هست بعضی اطلاق رو گفتن بعضی انصراف رو گفتن موارد دیگه همین از این جلسه و جلسات بعد میخوام به اونا بپردازیم اهل سنت هم خیلی هاشون باز همین مبنای مرحوم شیخ انصاری رو قبول کردن این خود جمله شرطیه میخوام بگم از شما منحصره رو میفرم ولی اکثرشون اونجا هم باز مثل هم مدل مرحوم آخوند و دیگران قائل شدن که نه علت انحصاریه
بله این قضیه بین اهل سنت خیلی حرف زیاده اینجا حرفای زدن و ما توی احکام اجتماعی احکام عبادی همه جا این مسئله پیش میاد و باید خیلی قضیه را جدی بگیریم و مسئله را حل بکنیم به هر حال من علل اجمال میخوام ذکر کنم که بین آخوند و مرحوم فرض کنم شیخ این نتیجه‌ای که باید گرفته بشه این دو فردش را در واقع این دو بزرگوار آمدن دو فردش را بحث کردن یعنی هر کدام در دو فردش دیدن اطلاق قضیه را حل نکردن نه آخون حل کردن نه مرحوم شیخ اون حرف من زنده میشه یعنی بین شرط و جزا جز یک علقهی چیز دیگه ای حاصل نمیشه توجه فرمودید عرض بنده چون در حجیت المعانی میگیم جز یک علقهی دیگه چیز دیگه ای حاصل نمیشه این علت منحصره و موارد دیگری که چه مرحوم آخون و چیزی این اصل مسئله رو حل نمی کنه قید نمی بره روی اصل رو ولذا ما اینو باید روش دقت کنیم این حرفایی هم که اهل سنت دارن جوابش رو بتونیم بیدیم درست که جوابش هم داریم جوابش هم هست که حرف داریم یه نسک زمان گذشت یه مقدار روش مطالعه بکنید هم حرف دیگران و هم این حرفی که ما زدیم ایشون خوب جمع آوری کردن و نتیجه دادن ولی خوب باید حضور ذهن باشه تا بتونیم نتیجه دادن یا الله
بود راشقای چایی بود
اونجا چای بخوریم
چون کلاس بود
بله دیر شده پس چایی آماده هست
کلاس هم آماده هست آماده هست آماده هست
آماده هست آماده هست
آماده هست
این کنفرانس توجه میده
چقدر بشه؟ نه